بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. در این برنامه ما در خدمت سه متخصص ارجمند کشورمون هستیم و در مورد موضوع تجاری سازی صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر میثم نصیری، دکترای مدیریت بازرگانی دارن، مشاور کسب و کار هستن. جناب آقای دکتر محمد مهدی سماواتی، دکترای مدیریت مالی دارن، مشاور مالی و فعال حوزه تولید هستن. و جناب آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری، عضو هیئت مدیره انجمن ارتباط صنعت و دانشگاه هستن. من میخوام از آقای دکتر نصیری با عزتون خواهش بکنم که آیا دکتر این تجاری سازی علم در حداقل در یک دهه گذشته، شاید یه مقدار بیشتر، موضوع گفتگو بوده در آموزش عالی ایران و ابتدا هم به هر حال شاید اساتید قدیمی خیلی رویکرد مثبتی نسبت بهش نداشتن، به خاطر اینکه یه شأنیتی برای علم و کار آکادمیک قائل بودن. به تدریج به نظر میرسه که آروم اومده و در دانشگاه های مختلف، مرکز آموزش عالی مختلف توسعه پیدا کرده و پذیراتر شدن. درست. تا یه حدی من میخوام حضرت عالی شروع بفرمایید که موضوع تجاری سازی رو چگونه میبینید و وضعیتش رو الان در مملکت چه میبینید؟
خواهش میکنم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدای شروع سخن، نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر و دوستان عزیزم آقای دکتر شاهمیری، آقای دکتر سماواتی. خوشحالم که امروز در برنامه شما هستم. در خصوص موضوع تجاری سازی ایده ها و بحث های مترتبش، با توجه به تغییر تحولاتی که در دنیای امروز رقم خورده، بحث عصر اطلاعات، عصر ارتباطات و اینکه این تغییر تحولات مدامن شرکت ها و بنگاه های فعال در حوزه‌های مختلف رو تحت تأثیر قرار میده، به نظر میرسه که بحث تجاری سازی این ایده ها و فناوری هایی که حالا داره در صنایع مختلف پدیدار میشه، میتونه یک مزیت رقابتی ایجاد بکنه برای بنگاه‌های مختلف. خب عمر این نوآوری‌ها و فناوری‌ها معمولاً کم هست، اما اگر ما همین رو بهانه‌ای بکنیم و بهش توجه نکنیم، از این گوی رقابت احتمالاً باز بمونیم. به نظر میرسه که در دوره‌ای که ما به سر می‌بریم، بهترین اتفاقی که میتونه برای ایجاد تغییر تحولات اقتصادی در کشور عزیزمون ایران رقم بخوره، پرداختن به موضوع تجاری سازی ایده هست. این که خب بالاخره این مفهومیه که در کشور ما مخفول مونده، علی‌رغم این که شاید بیشتر از دو دهه است که در موردش صحبت میشه، اما در کف کار و به صورت میدانی آقای دکتر خیلی توجهی بهش نشده، هم از نظر زیرساختی بهش خیلی توجهی نکردیم، هم از نقطه نظر بینشی این اتفاق نظر بین هم دانشگاه ما و هم صنعت ما ایجاد نشده که آقا نیازهایی که در کف صنعت وجود داره میتونه توسط دانشگاه ها تامین بشه. خب ما نگاه میکنیم سالانه هزاران مقاله در درون این کشور ارائه میشه در کنفرانس های مختلف، در نشریات مختلف، ما از نظر رتبه علمی در دنیا، از نظر مقالات در بین کشور اسلامی رتبه اول هستیم، در بین کشورهای دنیا با یه عدد 50,000 عددی رتبه بی‌نظیر رو داریم، ولی متاسفانه این کیفیت این مقالات طوری نیستش که بیاد پاسخگوی نیاز ما در درون صنایع بشه. به نظر میرسه که همچنان که در کشورهای پیشرو دنیا این رو ما میبینیم، شاید در 8 کشور صنعتی دنیا شما این رو میبینید که تحقیق به این دلیل در درون دانشگاه انجام میشود، ایده به این دلیل دنبال میشود که در کف صنعت ازش استفاده بشه. صرف این که تبدیل به یک مقاله بشه، تبدیل به یک داکیومنتی بشه، موضوعیتی نداره. ما هم باید به این سمت بریم که این کشفیاتی که در درون دانشگاه داریم برسونیمش به کف بنگاه ها و کف صنایع، بتونیم ازش براشون یک بهره مالی رو ایجاد بکنیم. من حالا در ادامه حتما مباحثی وجود داره که خدمت حضرت عالی و سایر دوستان عزیزم طرح میکنم و امیدوارم که بتونیم موضوع رو بهتر بپرورونیم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر سماواتی، جناب عالی در عرصه تولید هم فعال هستید.
بله.
آیا این تجربه رو الان میتونید در اختیار ما بذارید که این در واقع این تولید عبارت از در واقع تجاری سازی علم هست و اگر هست تجربه شخصی شما چه چیزی رو میگی به ما؟
خواهش میکنم. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، جناب علی به عنوان مجری برنامه و دوستان حاضر در این گفتگو، و خوشحالم در خدمتون هستم. واقعیت هم این هستش که خب ما توی سطح بنگاهداری توی کشورمون، حالا اگر ما بخوایم 4 نسل بنگاهداری اقتصادی رو توی دنیا بر اساس حالا اقتصاد معاصر تعریف بکنیم، شاید با یه تخفیفی ما شاید تو خیلی از صنایع سطح 1 هستیم و سطح 2، یعنی از لحاظ نسل دانشپذیری بنگاه اقتصادی ما بنگاه‌های دانشپذیر نداریم و متاسفانه این یکی از معضلاتی است که نهادهای تولیدی و حالا سایر بنگاه اقتصادی که حالا تو زمینه خدمات یا فعالیت‌های دیگه فعال هستن دارن. به نوعی خب وقتی ما میایم مرور میکنیم به یه سری از تجربیاتی که توی دنیا اتفاق افتاده، مثلا یه نگاه میکنیم به مسیر الگوی توسعه چین تو 20 سال گذشته، میبینیم مسیری که این کشور توی توسعه و تولید علم داشته، حدود 88% از مقالات علمی که توی این کشور تولید شده مقالات مبتنی بر مسیر توسعه و در واقع حوزه اجرایی بوده، حالا به نوعی علم اجرایی، که خب متاسفانه تو کشور ما یه مقدار این ارتباط کم هستش و خب خیلی از اتفاقها داره در دانشگاه ها میفته که قابلیت تجاری سازی داره. متاسفانه اون ارتباط نزدیک باید بین دانشگاه و صنایع باشه که خب اون نگاهی که صنایع داشته باشن که دانشگاه صرفا یه محلی برای درس خوندن نیست، یک محلی برای تولید علم نیست، یک محلیه که راهکارها و مسائلی که بنگاه اقتصادی مبتلا بهش هستن میتونه توش حل بشه. مثلا من باز به نمونه خدمتتون عرض بکنم، بنگاه اقتصادی بزرگی توی دنیا هستن که نزدیک به 13-15% از فروش هر سالشون بودجه سقف آرندیشونه و این بودجه آرندی بخش عمدهش داره توسط دانشگاه ها مصرف میشه، که خب این اون ارتباط نزدیک رو ایجاد میکنه، چون قطعا پاشنه آشیل تجاری سازی ایده پول و سرمایه است و اگر ما ایده و دانش تجاری سازی شده ای رو داشته باشیم و به اون سرمایه تزریق نشه، خب مخفول میمونه و واقعا نمیشه بهش اون جوری که شایسته است پرداخت. واسه همین من حالا امروز میخوام بیشتر در مورد حوزه تأمین مالی ایده و اینکه چه ابزارهایی برای تأمین مالی ایده ها و تجاری سازی ایده ها توی دنیا وجود داره و توی کشورمون چه ظرفیت هایی برای این کار وجود داره بپردازم، که خب به هر حال میتونه یکی از نقاط قوت و محرک هایی باشه که کمک بکنه بنگاه اقتصادی به دانشگاه نزدیک بشن و افراد صاحب ایده امید و انرژی بیشتری بگیرن که ما میتونیم ایده‌ای که به ذهنمون رسید رو تجاری سازی بکنیم.
سپاس فراوان. جناب آقای دکتر شامیری، شما در ارتباط صنعت دانشگاه فعال هستید، این تجاری سازی علم عملا الان جا افتاده برای به اصطلاح طبقه آکادمیک کشور که در حال یه بخشی از فرآیند علم هست؟
بله. اول درود به شما جناب زاره، مهمانان ارجمند و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. پاسختون احتیاج به توضیح داره، نه خیلی بلست نه خیلی خیره. ما توی کشورمون در 2 مقوله علم، تولید علم و صنعت یا صنعتی شدن اون علم، با 2 عملکرد متفاوت روبرو بودیم. در چند سال گذشته به نظر میرسه که ما خوب تونستیم علم به وجود بیاریم. این رو از کجا میگن؟ از روی تعداد مقالات چاپ شده. بیشک وضعمون بد نبوده، اما یه انتقاد کوچیکی هم میشه که خیلی از این مقالاتی هستن که به محصولی، به کاربردی چیزی تبدیل نمیشن. اینو ندید باید بگیریم، چون در همه کشورها همینطور هست. در مجموع به نظر من تولید علم که جاش توی دانشگاه هست کارشون نسبتاً خوب انجام داده، اما آیا اینها به محصول تبدیل شده؟ آیا اینا صنعتی شده؟ پاسخمون به خیر خیلی نزدیک هست. پاسخ بله و خیر 100% نیست، ولی بسیار به نه نزدیکه. دلیلش چیه؟ یه ارتباط درستی باید ما اعتقاد داریم که باید بین صنعت و دانشگاه وجود داشته باشه. حالا وقتی صنعت میگیم، خانه‌ها بخش خدمات هم درش میگنجه. آیا ما صنعتی داریم اصولا در کشورمون؟ باز پاسخ به نه نزدیکه. ما کارخانه جات داریم در کشورمون، کارخانه تولید اتومبیل، کارخانه تولید محصولات پتروشیمی. متاسفانه صنعت اون رو ما به طوری که باز هم هیچ کشوری صنعت هیچ صنعتی رو به طور کامل ممکنه نداشته باشه، خیلی به ندرت پیش میاد از میان صدها صنعت و چند صد کشور که صنعتی رو بگی 0 تا 100ش رو دارم. کشورها به همدیگه نیاز دارن و به همدیگه وابستن، اما در یه حد و سطحی باید باشن که بگن اون صنعت رو دارن. ما تقریبا میتونیم بگیم صنعت خاصی رو که روی پامون بتونیم وایسیم و گرفتنمون از دیگران کمتر باشه نسبت به دهشی که داریم بهشون، چنین چیزی رو نداریم. چرا نداریم؟ ارتباط منسجمی بین صنعت و دانشگاه وجود نداره. چرا این ارتباط وجود نداره؟ به خاطر یه مشکل فرهنگی که بین صنعت و دانشگاه ما وجود داره. اغلب دانشگاهی یا صنعتی ها رو قبول ندارن، صنعتی هم دانشگاهی ها رو قبول ندارن. البته توی چند سال اخیر خوشبختانه کمی وضعیت بهتر شده، اما وقتی میگم قبول ندارم دارم به چی اشاره میکنم؟ دانشگاهی های ما معمولا طرز فکرشون اینه که برفرض میخواییم علممون رو بیاییم توی صنعتی سرمایه‌گذاری کنیم، تجاریش کنیم، به صنعت تبدیلش کنیم. میان میگن علم مال ماست. اینا یه مشت آدم مثلا حالا فوقش یه لیسانسی دارن، این صاحبان کارخانجات یا صاحبان سرمایه. علم من دارم، اینا آچار دستشونه، حالیشون نیست، اینا باید به من پول بدن تا من علممو در اختیارشون بذارم و من باید حرف اولو بزنم. صنایع هم همین نگاهو برعکسشو دارن، میگن اینا چند تا آدم درس خوندن، رفتن 4 تا کتاب خوندن، فکر میکنن همه چی دستمونه، آچار دست منه، سرمایه دست منه، کارو من باید انجام بدم و حرف اولم من باید بزنم. همین مسئله ساده من بسیار دیدم و شنیدم در طول 2 دهه اخیر که موجب شده دعواهای اساسی شده بین دانشگاه‌ها یا اون افرادی که رفتن طرف قرارداد شدن با صنایع و به هیچ جام نرسید. حالا این مشکل اگر بخوایم رفعش کنیم چندین راهکار، مشکل ما هم نیست البته، مشکل خیلی از کشورهاست، هرچند توی کشور ما این مشکل پررنگ‌تره. برفرض توی ایالات متحده جایگاه صاحب ایده که فرد خلاق باشه مشخصه، قانونم بسیار ازش حمایت میکنه. فرضاً یک نفر میاد یه ایده‌ای داره که روی تلفن همراه بعد فلان اختراعو کرد، این ایده رو میبره به یه صاحب صنعتی که ممکنه خود کارخونه تولید تلفن همراه یا کارخونه یه صنعت دیگه‌ای باشه، ارائه میده و اون هم اگر پسندیدین رو قراردادی میبندن، سهم اون شخص هم بجاست. توی کشور ما به خاطر مسائل فرهنگی یه چالش بزرگی داریم. صاحبان سرمایه صاحبان ایده رو به رسمیت نمیشناسن. معمولا صاحبان ایده آدمای تحصیل کرده و دانشگاهی و مبتکر هستن، جوان هستن، میرن ایدهشون رو در اختیار. بارها این رو هم دیدیم، هممون خاطرات بسیار داریم. اون شخص یه سرمایه گذار احتمالاً یک آدمی است که تحصیلات چندانی هم نداره، میگه پول مال منه، این حالا یه چیزی به ذهنش رسیده، این صنعت مال من باشه، سر همدیگر رو کلاه میذارن، مشکلات ایجاد میشه. این چالش در کشور ما عمیق‌تر هست نسبت به کشورهای صنعتی. چند راهکار فقط نام میبرم در بخشای بعدی عرض میکنم خدمتون، تا الان در دنیا و در ایران ارائه شده برای اینکه این صنعت و دانشگاه یه ارتباط خوبی با هم برقرار کنن. پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، شرکت‌های دانش بنیان و اخیراً استارتاپ‌ها یا کسب و کارهای نوپا که من به این آخریش خیلی امیدوار هستم که کارهای خوبی بشه توش انجام داد. اینها راهکارهایی بودن که نتایج بدی نداشتن، ولی ستای اول همچین شاهکاری هم نکردن در ایران. چهارمی که استارتاپ ها باشن، من امیدوارم که بتونن کشور ما رو به جای خوبی برسونن.
گزارش های وجود داره که تأثیر برانگیز میدونه تعداد این کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ ها رو، از این کلمه استارتاپ ها هم تو غیر از زبان ها من میبینم، غیر انگلیسی هم رفته دارم به کار میبرن. حالا فارسی باید بگیم کسب و کار نوپا دیگه.
کسب و کار نوپا میگن. خب خیلی اون هم گویا نیست، هرچند گویاترین ترجمه‌ای که من دیدم برای استارتاپ ها.
آره من تو فرانسه هم دیدم همین استارتاپ میگن.
دیگه استارتاپ از اولم بوده، یعنی هر کسی که هر کاری به وجود آورده در وهله اول استارتاپ بوده. ولی خب الان وقتی میگیم استارتاپ به اون ساختاری که تعریف شده در سیلیکون ولی تعریف شده و یه روندی رو داره برای جذب سرمایه، برای جذب مبتکر، برای آموزش اون تا به محصول تبدیل کردن، به اون ساختار اشاره.
دو سال قبل این امانوئل مکرون رئیس جمهور کنونی فرانسه در به اصطلاح کارزار انتخاباتی بود، یکی از شعارهای مهمش همین ملت استارتاپی بود. میگفت من میخوام ملت فرانسه رو ملت استارتاپی.
کارهای درخشانی هم کردن البته.
نه. در خدمت شما این جناب آقای دکتر نصیری.
ارادتمند. من اول عرایزم با یه آمار در مورد مقالات علمی کشور بحث رو شروع کردم. لازم میدونم یک تکمله به این اشاره اول خودم داشته باشم و اون این هست که علی رغم این که ما در دنیا رتبه مناسبی، رتبه 18 رو در مقالات علمی، آقای دکتر مقالات ما فاقد کیفیتن. میزان سایتیشن یا ارجاع به مقالات علمی در کشور ما، یعنی مقالاتی که از دانشگاه‌های ما میاد، میزان سایتیشنش در دنیا فوق‌العاده پایینه. یعنی اینکه ما در تولید علم موفق بودیم، این به نظر میاد که باید از نقطه نظر کیفی هم به موضوع نگاه کنیم. این یه مقداری کمیه. اینم برمیگرده به دانشگاه‌های ما. وقتی که ملاک و معیار یک دانشجو فوق لیسانس و دکترا این هستش که در پایان دوره تحصیلش حتما باید 2 عدد مقاله ارائه بکنه، دیگه نمیشه انتظاری داشت که این کیفیت رو بتونه حفظ بکنه. این لازم بود که اشاره بکنم. بحث دیگه که در مورد اتصال سند و دانشگاه و همکاران عزیزم، دوستان گرامی، های دکتر سماواتی و های دکتر شاهمیری اشاره فرمودن، بله مشکلاتی وجود داره در درون دانشگاه. اتصال اون سنتی چیا دانشگاهی‌ها رو قبول ندارن، دانشگاهی چیا میگن اینا سنتی عمل میکنن. این حرف درسته، منتها یه نکته این وسط وجود داره و اون اینه که اون چه که ما در درون دانشگاه تبدیلش کردیم به مدل، آقای دکتر شامیری، همون چیزی بوده که ما تو صنایع کیسمون همون صنایعیه بوده. یعنی اون تبدیل شده به یک به نوعی الگو و مدل در درون دانشگاه. حالا این که همین مدل برمیگرده در درون سند جواب نمیده یا نمیخوان که عملیاتیش بکنن، اینم داستان عجیبه. ما به طور کلی هر چیزی که از دانشگاه میاد میگیم بده، هر مدلی هر الگویی، و این آفتی هستش که آقای دکتر سماواتی و حضرت عالی هم به درستی بهش اشاره کردیم.
ما نگفتیم هر مدلی از دانشگاه میاد،
ما نمیگیم. سنتی چیا میگن که هر جا میری شما میگه آقای مدلی ارائه میکنیم، میگن که نه این دانشگاهیه، این قابلیت عملیاتی شدن نداره. شما هم به این اشاره کردی از این منظر که دانشگاه در برابرش به نوعی خیلی دقیق عمل نکرده، صنعتی ها خیلی قبول ندارم. من از این منظر اشاره کردم به فرمایشات شما. یه نکته دیگه که میخوام اشاره بکنم اینه که ما علارغم این که در 2 دهه گذشته مرتب صحبت از تجاری سازی ایده کردیم، به اون روند این اتفاق مهم توجه نکردیم. همه جای دنیا برای اینکه یک پدیده ای رو شکل بدن، اول میرن از لایه‌های کلانتر، یعنی از سطح دانشگاه‌ها و مدارس، سعی می‌کنن رو بینش افراد اثر بذارن. معلم‌ها در دانشگاه، در مدارس کار می‌کنن رو ذهنیت افراد، کار می‌کنن که آدم‌ها خلاق بشن. این سطح اوله، یعنی کار استادا و معلم‌ها در درون مدارس. یه نگاه بکنیم ببینیم نظام آموزشی ما چقدر در این زمینه داره کمک می‌کنه. این جنایتی که برای ورود به یک مهد کودک یک آزمون برگزار بشه، آقای دکتر شامیر، آقای دکتر سماواتی، آقای دکتر زاره، به نظر میاد که این داره اون حداقل خلاقیتی که در درون ذهن فرزندان این مملکت بذاره از بین میبره. پس لایه اول لایه بینشی داستانه که هنوز هیچ تغییری درش در نظام آموزشی ما، در آموزش پرورش ما رقم نخورد. در لایه دوم لایه سیاست‌گذاریه. ما متأسفانه در بدنه دولت اون شاید توجه لازم رو از نقطه نظر سیاست‌گذاری ها و اموری که بتونه تسهیل بکنه، اگر یه نفر یه ایده ای داشت بتونه به راحتی عملیاتیش بکنه. من این رو خودم به عینه تجربه کردم. ما هر هفته در یکی از این مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه تهران داریم این رو تجربه میکنیم که دانش پذیرایی هستن که آی دکتر لنگ 20 میلیون تومانن برای اینکه ایده نابشون رو بتونن عملیاتی کنن. میان فقط میگن آقا چی کار کنیم؟ ما مجبور میشیم وصل کنیم به اشخاص حقیقی. اشخاص حقیقی هم خب مقداری معضلات داره. میخوان برن وارد پارک های علم و فناوری بشن. انواع و اقسام مشکلات و بوروکراسی ها وجود داره که نمیتونن. فرد پشیمون میشه. ترجیح میده که اصلا ایده رو یا بفروشه یا اصلا دفتر رهاش بکنه. پس ما تو لایه سیاست گذاری اون حمایت لازم خیلی بهتر شده. البته من نمیخوام که زحمات عزیزان رو در دولت نادیده بگیریم، ولی به نظر میاد که همچنان مشکلات قانونی و به نوعی از نقطه نظر سیاست گذاری وجود داره. در لایه سوم هم مشکلاتیه که همین حالا نظام سیاست گذاری یه مشکل داره. اونجایی که خود پارک‌های علم و فناوری این ویسی ها قرار بوده کارهایی را انجام بدن، اونها هم خیلی انتفاعی شدن. این مأموریت اولیه‌شون به نظر میاد که فراموش شده. خب اگر اینها این سه تا لایه درست چیده شده بود، شاید ما شاهد این نبودیم که حالا این عدد در دنیاست، این آمار رسمی داخل کشور رو ندارم، در دنیا میگن که از هر 3000 ایده آقای دکتر یه ایده به محصول یا خدمت منتقل میشه. این عدد فکر کنم در کشور ما از هر 10000 ایده باشه، به واسطه اینکه ما زیر ساختمون ضعیفه و شاید باید یه مقداری توجه ویژه‌تری به این موضوع بشه. من همکارانم حتما اشاراتی دارن که بعد از اشارات همکارانم دوباره در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. جناب دکتر سماواتی، این تجربه شما کمک بحث خواهد بود. ما در این رفتن از ایده به محصول آیا راحت و موفق میتونیم عمل بکنیم؟ آیا شما راحت بودید این کار رو انجام بدید؟
واقعیتش من میخوام یه موضوعی رو اشاره بکنم که حالا به نوعی تجربه خود ما هم بوده. یعنی ما تو فرآیند تولیدی ورود پیدا کردیم که یک محصول نوآورانه بود و با یک چالش بسیار بزرگ آشنا شدیم و روبرو شدیم، و اونم بحث معرفی و شناسوندن محصول به مشتری که خب یه کار بسیار هزینه بر بود. و من خودم به یه تجربه رسیدم که الزاماً هر ایده‌ای که به ذهن من میرسه یک ایده ایدئال نیست، که حالا طبق آماری هم که آقای دکتر نصیری اشاره کردن به تبع این حالا 3000 ایده یه ایده موفق، شما حتی به اون یه ایده موفق که نگاه بکنید توش نوآوری در روش اجراست. یعنی امروز بزرگترین ایده های تجاری سازی شده رو که نگاه میکنیم نیامده الزاماً یک در واقع محصول جدیدی، چیزی که قبلا نبوده. حالا اون چیزی که ما تو ایران خیلی دوست داریم، براش جشنواره میذاریم، براش خیلی ارج و قر قائلیم که قاعدتا باید هم قائل باشیم، ولی الزاماً هر چیزی که منتج به یه اختراع میشه اسمش ایده نیست. یعنی ما متاسفانه این شاید برامون خیلی خوب جا نیفتاده که خب شاید یک مسیر عرضه جدید، یک روش فروش جدید، یک روش اطلاع رسانی جدید میشه یک ایده. که امروز شما حالا ما از ذکر نام معذوریم، ولی به جامعه که نگاه بکنید موفق ترین ایده های در واقع تجاری شده کشور ما ایده هایی هن که اومدن روش عرضه رو نشونه گرفتن، نه یه محصول جدید. من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر شاهمیری که ارتباط بین صنعت و دانشگاه رو یک نه ضعیف دیدن، یک نه نسبی دیدن، که منم باش کاملا موافقم. من 4 تا دلیل رو میخوام بگم. این اختلاف نظر دانشگاهیان هستش با صنعتیان. حالا من چون مقداری با این صنعتگرا هم در ارتباط بودم و یه خورده با ایده هاشون در ارتباط بودم، شاید به نظرم این 4 تا موضوع اصلی عارضه بین ارتباط دانشگاه و صنعت هستش. یکی بحث اینه که صنعتگرا دنبال راهکارن، اما اون چیزی که دانشگاهی ها دنبالشن دنبال مشکل. یعنی ما دانشگاهی ها ابتدا دوست داریم یک مشکل تعریف کنیم، بعد بریم براش راهکار پیدا کنیم. صنعتگرا دوست دارن اول یه راهکار ببینن که مشکلشون رو حل بکنه. یعنی اون تقدم تأخر خب یه مقداری بین این دوتا دیدگاه متفاوته. کسانی که صنعتگرن دنبال ساده سازی و اجرای سازی یک ایده و روش اجران، در حالی که دانشگاه دنبال مدل سازی و به نوعی حالا کامپلکسیتی یا پیچیده سازی اون ایده هستن، که خب این دوتا گروه رو یه خورده از هم دور میکنه، شاید به نوعی اون هدف نهایی که همزبون بشن رو بهش نمیرسن. صنعتگرا سرمایه گیر هستن، یعنی دوست دارن با ایده شما، با کاری که شما میکنید، با روش شما بتونن جذب سرمایه اقتصادی انجام بدن. دانشگاهی عموماً به نوعی در واقع سرمایه پذیرن، یعنی میان و حالا ایده هایی میدن که خودش نیاز به تأمین مالی داره، که خب عمده مشکلات بنگاه اقتصادی در ایران عرض کردم واقعا پاشنهاشیلش پول و سرمایه است، که خب یه مقداری دوباره این طرز فکر این دو گروه رو از هم دورتر میکنه. و در انتها چهارمین موضوع، صنعتگرا دنبال درآمد محوری هن هست، دانشگاه دنبال هزینه محوری، یعنی روی کردشون اینه که شما باید بیه یه سری چیزها رو هزینه کنی تا به یه راهکارهایی برسی. صنعتگرا میگن نه آقا، من اول دوست دارم یک نتیجه ببینم، درآمدم زیاد بشه، اون حاصله بیاد، حالا به هر حال من حاضرم بعدش بابتش هزینه هم بکنم. من یه مثال خیلی جالب، شما تعبیر جالبی داشتین از ملت استارتاپی، من حالا اون چیزی که به تبع حضور در دانشگاه و محیط‌های دانشگاهی و برخورد با دوستانی که توی سطوح مختلف هستن، چون ما یه حوزه دانش در واقع آموزشی کسب و کار برای نوجوانا رو هم توی کشور اخیراً شروع کردیم، خب من با دهه 80 ها هم به نوع ارتباطم خیلی نزدیک شده و یه چیز خیلی جالب دیدم. ده شصتی های ما یک گروه به نظر من امنیت دوست بودن، یعنی یک نسل امنیت دوستی که دوست داشتن کارهای با ریسک کم انجام بدن، که خب به تبع اون حضور در فضاهای استارتاپی و ایدهی براشون حالا یه مقداری اولویت دوم بود. ده هفتادی ما ریسک پذیر بدون جهت بود، حالا من این عنوانیه که خودم بهش در واقع دادم، و اینکه به هر حال ریسک پذیر بودن، ولی خب توی نسلی بودن که توی دوره گذار که ما نتونستیم شاید به خوبی بهشون یک جهت فکری خوب بدیم که ریسک رو با خطر تمایزش رو بتونن کامل متوجه شن و اشراف پیدا کنن بهش. موضوع در 80 رو من اسمشون میذارم همون ملت استارتاپی، یعنی از تعبیر شما استفاده میکنم. اینو شما میتونید تو مسابقات دانش آموزی ببینید، اینکه دانش آموزای ما الان توی استارتاپ ویکند ها، توی رقابت های حالا ایده یابی چقدر دارن موثر و خوب عمل میکنن، و چقدر موضوعاتی که شاید به ذهن ما حالا در 60 ها، در 50 ها، در 70 ها کمتر رسیده رو روش تمرکز دارن. و من حالا یکی دو تا از ایده هایی که تو این جشنواره دانش آموزی دیدم واقعا به نظر من قدرت تجاری سازی میلیاردی داشت. اینه که من فکر میکنم نیاز هستش که ما یه خورده انتقاد بکنیم به خود سیستم دانشگاهی ها، که من حالا یه عضو خیلی کوچیک از اون هستم، که ما اومدیم و تمرکزمون رو گذاشتیم فقط رو ترینینگ، یعنی آموزش، در حالی که خب امروز توی دنیا برای داشتن ملت استارتاپی ما رویکرد کوچینگ و مربیگری رو داریم، یعنی اجازه میده طرف خودش حس کنه از نزدیک، حالا با بازی‌هایی که براش طراحی میشه تو سنین پایین، با بیزنس‌های مجازی که تعریف میشه تو سنین بالا، و بیزنس‌های کوچیکی که زیر ساختش رو شرکت‌های بزرگ ایجاد کردن، میگن آقا شما اصلا این بیزنس رو ما گذاشتیم، اینقدر میلیون دلار هم بودجه براش گذاشتیم، شما بیاین انجام بدین، و حتی اگر شکست خورد شما یاد گرفتین. که خب متاسفانه یه همچین روی کردی نیست، و ما چون سرمایه های فردیمون یه مقداری محدوده، ناخودآگاه قدرت ریسک‌پذیریمون رو پایین میاره. من اجازه میخوام نظر دوستان رو هم بشنوم و در واقع ادامه بحث رو در خدمتون باشه.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر شامیری، یه خورده مثل که نظرات متفاوت با نظرات شما هم کمکی من از کردم، حالا نمیدونم خود شما
نه به نظر من هم نظریم، حالا خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم. آقای دکتر سماواتی هم یه مدل ارائه کردن جنبه رفتاری دهه 60 و 70 اینا، خیلی کار خوبی میکنید، اینو من خواهش میکنم بیشتر فکر کنید، پخته ترش کنید، ارائه کنید که بشه روش نقد کرد، روش فکر کنن بقیه، چیز جالبیه. من عرض شود خدمت شما، وقتی که یک نفر صاحب ایده رو میبینم، یک